بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 6 اسفار، صفحه 189، سطر 8. فصل فی حال القول برتسام صور الاشرا فی ذاته تعالی. مبنای مشا رو در این قسمت میخوان توضیح بدن که علم واجب به معدا رو طوری تفسیر کرده. این فصل طولانیه، همونطور که قبلا اشاره کردم. یه توضیح مختصری در مبنای مشا من عرض میکنم، این توضیح در ذهنتون باشه تا آخر این فصل کمکتون میکنه، چه اونجایی که بخوام مبنا رو ذکر بکنیم، چه اونجایی که بخوام سوء فهم دیگران رو از این مبنا برطرف کنیم، چه اونجایی که بخوام بر این مبنا اشکال کنیم. در تمام این موارد این توضیحی که الان عرض میکنم مفیده و باید در ذهنتون باشه. علم واجب به معدا دارای مراتبی است، لااقل دو مرتبه دارد، یکی مرتبه اجمال، یکی مرتبه تفصیل. البته حالا مرتبه تفصیلش فراوانه، عالم قضا هست، عالم قدر هست، همین ماها هستیم، تمام اینا مراتب علم هم که انشالله بعدا بیان میشن. ولی لااقل مراتب دوتاست، یکی مرتبه اجمالی، یکی مرتبه تفصیلی. همه باید به مرتبه اجمالی و تفصیلی معتقد باشند، اما بعضی ها فقط مرتبه اجمالی رو توضیح دادن، بعضی ها مرتبه تفصیلی رو توضیح دادن، بعضی ها هر دو رو توضیح دادن. شاید همه به هر دو نوع علم معترف بودند، منتها صلاح، بعضی ها صلاح دیدن اجمالیش رو توضیح بدن، بعضی ها صلاح دیدن تفصیلیش رو توضیح بدن، بعضی ها فکر کردن هر دو رو توضیح بدن بهتره. شاید اینطور باشه، من میخوام صلح برقرار کنم و الا ظاهرشون با هم فرق میکنه. صدر تصریح دارد به علم اجمالی و علم تفصیلی، این از همه بهتر مطلب رو واضح کرده، ابهامی تو کلامش نذاشته. اما مشا که الان بحثمون در باره مشا، اینها علم تفصیلی خداوند رو بیان کردن، علم اجمالی رو روشن نکردند و بهش زیاد نپرداختند. از بعضی کلماتشون ممکنه ما علم اجمالی رو استخراج کنیم، ولی تصریح به علم اجمالی کمتر دارند. علم تفصیلی خداوند رو عبارت از صور مبتسمه میدونن و توضیح صور مبتسمه به طور مختصر اینی که الان عرض میکنم. اونها میگویند که خداوند علت است، ذاتش علت است برای جمیع معدا، این صغرا، و علم به علت مستلزم علم ممعالیل است، این کبرا. نتیجه میگیرند که خداوند با علم به خودش عالم به تمام معالیل هست. پس خداوند به خودش، خداوند علت هست و تمام موجودات یعنی تمام معدا معلولند، و علم به علت مستلزم علم معلوله. پس علم به خداوند مستلزم علم به تمام معداست. خدا به خودش عالمه، پس با تمام معدا عالمه. اما نحوه علم به معدا چطور است؟ قبل از این که معدا رو خلق کنه به معدا عالمه، چون قبل از این که معدا رو خلق کنه به خودش عالمه، و علم به خودش مستلزم علم معلوله. پس قبل از این که خلق کند معالی رو بهشون عالمه. چون معالیل هنوز موجود نشدند، علم خدا به معالیل به طریق و به توسط صور اون معالیله. صور معالیل پیش خدا حاضرند و به اون معالیل اشاره می کنند. قبل از اینکه اون معالیل موجود بشوند، خدا از طریق صور به اونها عالم است. بعد از اینم با همین صور اونها رو خلق می کند. چون این علم فعلی است و ایجاد کننده وجود خارجی است، خداوند به توسط همین علم تمام موجودات رو خلق میکند. فرق نمیکنه بگید خالق عالم ذات خداست یا بگید خالق عالم علم خدا به ما عطاست، چون علم علم فعلیه میتواند خالق باشد. اما این صور لازم ذاتند نه عین ذات. کلمه مستلزمان رو توجه کنید، علم به ذات مستلزم علم به ما عطاست، یعنی علم به ذات مستلزم این صوره، پس این صور میشن لازم و خارج ذات، میشن لازم و خارج ذات. وقتی لازم شدن خارج ذاتن، بنابراین تکثرشون آسیب به ذات نمیزنه. پس مشکل ایجاد کثرت در ذات همراه این قول نیست، ولی این قول یک مشکل داره که خود مشا متوجه این مشکل هستند، و اون اینه که از واجب تعالی این صور با هم صادر شدند، در حالی که واجب واحد است و از واحد واحد صادر می شود نه متعدد. چطور این صور متکثر از واحد صادر شدند؟ چه فرقی می کنه؟ شما صاحبان صور رو که ماها هستیم بگید در عرض هم از خدا صادر شدند، یا صور ما از خدا صادر شده. بالاخره هر دو مخلوقیم، چه ما چه صورمون مخلوقیم. اگر ما که مخلوقیم نمیتونیم در عرض هم صادر بشیم، صور هم که مخلوقن نمیتونه در عرض هم صادر بشند. قاعده الواحد اجازه نمیده. مشا متوجه این اشکال بودن، گفتن صور هم به این صورت صادر میشن که صاحبان صور صادر میشوند، یعنی اول صورت عقل اول صادر میشه، بعد به توسط صورت عقل اول صورت عقل دوم صادر میشه و صورت فلک. همون نحوی که در این موجودات خارجی صدور رو شما توجیه میکنید، به همین نحو هم درباره اون صور صدور رو توجیه کنید. قاعده الواحد در مورد اون صور جاری میشه، همونطور که در مورد صاحبان صور جاری میشه، در مورد حاکی ها جاری میشه، همونطور که در مورد محکی ها جاری میشه. پس این اشکال هم بر مشا وارد نیست. مشا به دو تا اشکال توجه داشتن، هر دو هم رد کردن. یکی اشکال ورود کثرت در ذات واجب، اینو رد کردن، گفتن این صور اجزای ذات نیستن، لوازم ذاتن، چون لوازم ذاتن و بیرون ذاتن تکثر در ذات ایجاد نمی کنند. دوم قاعده الواحده که قاعده الواحد هم حل کردن. این را عرض میکنم. خب تا اینجا روشنه؟ این دو تا اشکال متوجه بود. اشکال سومی هم اینجا هست. البته این نکته را توجه کنید، اینها قائلند به دو تا مخلوق، یعنی دو نوع مخلوق برای خدا قائلند، یا دو نوع معلول یا دونو لازم، هر چی اسمشو میخواد بذارید. یکی مخلوق و لازم مرتسم، یکی هم لازم مباین. ماها لازمای مباین هستیم، این محکی ها لازمای مباینند. مباینه نه ارتسام در ذات ندارند، ولی اون صور لازمهای مرتسمند و اون لازمهای مرتسم سبقت دارند بر این لازم های مباین، سبقت رتبی نه سبقت زمانی، چون وقتی که این صور صادر شدن زمان مطرح نبوده، یکی از صور مشیر به زمان بوده، یکی از صور مشیر به زمان بوده، ولی خود زمان وجود نداشته، بنابراین اونجا تقدم و سبق تقدم زمانی نبوده، تقدم رتبی بوده. بله؟
لازم مرتسم
صور مرتسم؟
بله
همین؟
نه،
لازم مباین که مهکی ها هستن، لازم مرتسم اون صبرن که حاکی ها هستن، صبر میشن لازم مرتسم و ماها میشیم لازم مباین. پس برای خدا دو گونه لازم وجود داره، دو گونه مخلوق هست، یکی مرتسم یکی هم مباین. و مرتسم ها سبقت دارن، تقدم رتبی دارن بر مباین ها. حتی من عرض کردم چون مرتسم ها علم فعلی هند، اصلا علت هند برای مباین ها، مباین ها از اونها تولید میشن، از اونها ساخته میشن، پس میشن علت، سبق علی دارن بر مباین ها. مباین نه به معنای این که مسانخ نیستند، مباین به این معنا که مرتسم نیستند، مرتسم در ذات نیستند، مباین از ذاتن، جدای از ذاتن، ولی از نظر سنخیت ما به قاعده سنخیت معترف، یعنی مشا معترفم به قاعده سنخیت. در طولن دیگه بیان شد قاعده الواحد در صور مرتسمه جاری بشه. اگر قاعده الواحد در صور مرتسمه جاری کنید، یعنی طولیت بینشون درست میشه، یعنی صورت عقل اول علت میشه برای صورت عقل دوم، نه تنها علت میشه برای عقل اول بیرون از ذات که مهدیه، بلکه علت برای صورت عقل دوم هم میشود. بله؟ چی؟ نه، صور رو تعبیر میکنم به کسرات، صور مرتسمه، نمیگن صورت مرتسم. در طول باشن به یه صورت برمیگرده؟ نه، ما در خارج هم ملاحظه میکنیم عقل و نفس و ماده در طول همن، ولی یکی نیستن. مگه اگه در طول باشن یکی میشن؟ خب تا اینجا مطلب روشن شد. عقل اول هم مباینه، به نظر صدر و عقول در سوق ربوبی هن مباین نیستن، ولی مشا عقول رو در بیرون ذات قرار میدن، اونا عقول رو مباین میگیرن، مباین از ذات. مباین یعنی نه غیر مسانخ، بلکه مباین یعنی جدای از ذات، یعنی مرتسم نیستن در ذات.
علت هم نیستن.
علت چی؟
علت چون علت نیست دیگه. هر مباینی علت نیست، آنچه غیر مباینه است علت است. یعنی اون صورت مرتسم علت هم درسته، یعنی صورت عقل اول صورت عقل دوم درست نمی کنه.
چرا؟
چون مباین است، محکی است، فعل نیست.
حالا چه کار میکنن؟ بله، در صور علیت هست و هر صورتی علت میشه برای محکی خودش. اونجا دیگه باید حرف ظاهرش اینه که عقل اول منشأ عقل دومه، ولی باید بگیم صورت عقل دوم منشأ عقل دومه، و چون صورت عقل دوم به وسیله صورت عقل اول آفریده شده، میگیم عقل اول منشأ عقل دومه. اینجوری درستش میکنی که نه دیگه گفته نشده، ولی از کلماتشون باید استخراج کنی. وقتی داره میگه قاعده الواحد رو ما در صبر جاری میکنیم و صبر رو علت و معلول برای همدیگه قرار میدیم، بعدم همین صبر میخوان علت بشن برای معلول های مباین، قاعدش همینه دیگه، که صورت عقل دوم علت میشه برای خود عقل دوم، ولی چون صورت عقل اول علت شده برای صورت عقل دوم، گفته میشود که عقل اول هم علت هست برای عقل دوم.
مباینه
عقل اول لازم مباینه. بله،
خود عقل اول لازم مباینه،
خود عقل اول لازم مباینه، صورت علمیش لازم مرتسمه. عقل اول خودش لازم، عقل از عقل اول تا هیوله هر چی هست لازم مباینه، صورت های اینا هر چی هست لازم مرتسم. این دو تا اشکال بود که هر دو رو مشا جواب دادن، ورود کثرت در ذات رو جواب دادن که اینها لوازم ذاتند، اجزای ذات نیستن، بنابراین کثرت در ذات تولید نمی کنن. اشکال قاعده الواحد هم جواب دادن، گفتن همون قاعده الواحدی که در معلول های مباین جاریست در معلول مرتسم هم جاریست. اما اشکال سوم وارده، اشکالی که بعدا خود صدرا هم بهش توجه میکنه و بر مشا وارد میکنه و لاین حل میدونه. این اشکال اینه که این لوازم مرتسم، لوازم ذات که صور مرتسم هستن، بالاخره مرتبه شون مرتبه لازمه و مرتبه لازم متأخر است از ذات. پس این صور مرتسم متأخر میشن از ذات. وقتی متأخر شدن، چون علم واجب تعالی به معاده هستن، علم واجب به معاده متأخر از ذات میشه. قهرن نمیتونید بگید خدا در مرتبه ذات عالمه، باید بگید در مرتبه بعد از ذات که مرتبه فعله، در اون مرتبه عالم است، در مرتبه ذات عالم نیست. این مطلبی که به ذهن میرسه که صدر هم متذکر میشه، میگه مشا تونستن علم خدا به معدا رو در مرتبه فعلش حل کنن، ولی نتونستن در مرتبه ذات حل کنن. یعنی علمی که توضیح دادن نرفت در مرتبه ذات، آمد در مرتبه لازم ذات که مؤخر از ذاته. خب این اشکال بر مشا وارد میشه، اصلا صدرا هم واردش میکنه. مرحوم لاهیجی در شوارق از کلام شیخ استفاده میکنه که ایشون علاوه بر این علم به ما ادا که از طریق صور توضیح داده میشه، علاوه بر این یه علم دیگه برای خدا قائله که خودش توضیح نداده. این علم مشا توضیح ندادن، لذا اشکال صدرا بر ظاهر عبارت مشا وارد میشه. اما مرحوم لاهیجی از کلمات دیگر ابن سینا این علم دیگر رو استفاده میکنه. ابن سینا در علم النفس شفا درباره خود ما یه مطلبی رو میگه، درباره نفس ما یه مطلبی رو میگه. میگه گاهی از اوقات از شما سوال میشود، مطلبی سوال میشود که شما درباره اون مطلب فکر نکردید، ولی در حد توانایی خودتون میبینید که این سوال رو جواب بدید. یعنی مراجعه میکنید به نفستون، احساس میکنید که جوابشو دارید، لذا مهلت میگیرید، میگید یه لحظه بذار فکر کنم، فکر میکنید جوابو میدید. اون وقتی که از شما سوال شد، جواب معلوم شما بود اجمالا. وقتی شروع کردید به فکر کردن و فکرتون تموم شد و آمدید برای مخاطبتون و برای سوالتون جواب بدید، اون وقت همون جواب اجمالی برای شما معلوم است تفصیلا. که ما به اون علم اولتون میگیم علم اجمالی، به اون علم دومتون میگیم علم تفصیلی. و علم تفصیلی رو به صور مختلف میتونید بیان کنید. علم اجمالی تو ذهنتونه، وقتی تفصیلش میخواد بدید، گاهی برای من تفصیل میدید با یه عبارت، گاهی برای اون یکی دیگه تفصیل میدید با عبارت دیگر. تفاصیل میتونن متعدد باشن. گذشته از این که خود علم تفصیلی میشود، میتونید با تنزلات متعدد هم تفصیلی بعد از تفصیلی درست کنید. این حرف ابن سیناست توی علم و نفس شفا. مرحوم لاهیجی با استفاده از این حرف بیان میکند که مشا قائلند، یا لااقل ابن سینا قائل است به این که خداوند قبل از این که این صور مرتسمه رو داشته باشد، قبل رتبی علم اجمالی دارد که عین ذاتشه. این علم اجمالی تنزل کند، تفصیل پیدا کند، میشه و صور مرتسمه. پس در مرتبه ذات علم اجمالی وجود دارد، علم اجمالی قابل هست که تفصیلی شود. اجمالی اصولی نمیگم، اجمالی فلسفی رو میگم. علم اجمالی اگر تنزل کنه تفصیل درست میشه. خب این علم اجمالی که عین ذات است تفصیل پیدا میکنه، چون خداوند وقتی به ذات عالم است، همون علمش به ذات، نه علم دیگر، همون علمش به ذات علم تفصیل، علم اجمالی به ما عداست. بعد همین علم به ذات مستلزم میشود، یعنی اون علم اجمالی مستلزم میشود این لوازم رو به این تفاصیل رو که ملاحظه میکنید. یک علم اجمالی در ذات درست میکنه مشا، بعد اون علم اجمالی رو مستلزم این صبر میگیره. فرقی نمیکنه ذات رو بگیر مستلزم این صبره، یا علم به ذات رو بگیر مستلزم صبره، یا اون علم اجمالی که این ذات مستلزم صبره، فرقی نمیکنه. هر کدوم از این ستا رو بگیر مستلزم این صبره، اشکال نداره. پس اون علم اجمالی مستلزم میشود این علم تفصیلی رو. بنابراین خداوند یک علم اجمالی به ما عدا دارد در مقام ذات، یک علم تفصیلی به ما عدا دارد در مرتبه لازم. به این ترتیب اشکال صدرا هم دیگه وارد نمیشه که شما علم در مقام ذات برای خدا قائل نشدید، علم در مقام فعل قائل شدید. بله علم تفصیلی علم در مقام فعله، ولی مشاء علاوه بر این علم در مقام فعل، علم در مقام ذاته که علم اجمالی است قائلند، و اون علم اجمالی قوی تر از علم تفصیلی است و منشأ علم تفصیلی است. حالا عرض کردم ظاهر عبارت مشاء، ظاهر عبارت مشا مبتلا به اشکال صدر هست، ولی با این توجیهی که مرحوم لاهیجی کرده، با این توجیه دیگه اشکال صدر وارد نمیشه. علم در مرتبه ذات و مشا قائلن، علم به ما عدا در مرتبه ذات و مشا قائلن. بله مشا تصریح داره؟ حالا اگر تصریح بکنه که اشکال صدر بر ظاهر کلامشون وارد نیست، اگر تصریح نکنند بله، یعنی شما دارین تایید میکنید دیگه، کلام لاهیجی رو تایید میکنی. بله حالا توجه کنید فرق بین کلام صدرا که من هنوز بیانش نکردم و کلام مشا که الان بیان شد فرقش چیست. صدرام قائل به علم اجمالی است در مرتبه ذات، مشا هم با این بیان معلوم شد که قائل به علم اجمالی هم در مرتبه ذات. فرقشون اینه که صدرا میگوید علم اجمالی خداوند در عین کشف تفصیلی است، ولی مشا میگوید مستلزم علم تفصیلی است. صدرا میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، استلزام به کار نمیبره، ولی مشا میگن علم اجمالی مستلزم علم تفصیلی. یعنی علم تفصیلی رو صدرا با علم اجمالی توی یه مرتبه قرار میده، ولی مشا میان علم اجمالی رو در مرتبه ذات، علم تفصیلی رو در مرتبه لازم ذات قرار میدن. فقط فرقشون اینه، البته فرق کمی هم نیست، فرق مهمیه، ولی بالاخره این فرق رو بنشونه هست. بله در این کشف، بله در این کشف تفصیلی علم اجمالی است، ولی علم اجمالی است که حتی احتیاج به تنزل نداره، تفاصیل نشون میده. یک آینه است، همه رو داره نشون میده. لازم نیست که این آینه واحد آینه های متعدد درست کنه، خودش به تنهایی کار آینه های متعدد میکنه. صدرا میگه یک آینه است، همه رو داره نشون میده، احتیاجی نیست که این آینه رو تبدیل کنید به آینه های کوچکتر که آینه های کوچکتر اون معلول های مباین رو نشون بدن. همین آینه اون معلول های مباین رو نشون میده. بعد شاه میگن این آینه رو باید کوچیکش کنی تا اون کوچیکا هر کدوم بتونن اون معلول های مباینه نشون بدن. صدرا میگه نه، اون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. بله صدرا علم تفصیلی رو داخل ذات میاره، نه علم اجمالی رو میگه، علم تفصیلی هم هست. و به این ترتیب اگر بگید علم تفصیلی هم داخل ذات آورده اشکالی نداره، ولی چنان علم تفصیلی رو داخل ذات آورده که تکثر داخل ذات نیاد. و این خودش هنره، خیلی هنر بزرگیه که تونسه کثرت، تونسه تفصیل رو در مرتبه ذات قرار بده بدون اینکه کثرت تو مرتبه ذات بیاد. بله نحوه شو که صدر چی میگه اون در جای خودش بیان میشه که چطور در عین کشف تفصیلی است، اون بعدا بیان میشه. دقت کنید من یک مختصری عرض بکنم، یه مختصر دیگه اشکال و اینام نباشه که بتونیم زود رد شیم ازش. من وقتی که ما وقتی که علم اجمالی به اون جواب سوال داریم چیکار میکنیم؟ میشینیم فکر میکنیم. وقتی فکر کردیم تفاصیل رو درست میکنیم تو ذهنمون. حالا یا مدتی طول میکشه یا طول نمیکشه، علی حال اول که اجمال میاد تفصیل رو نشون نمیده. ما با یه تأملی با یک صرف وقتی تفصیل رو درست میکنیم. در مورد در بعضی ها که خیلی استعدادشون قویه تا سوال ازشون میشه این بالاجمال میفهمه بدون صرف وقت و بدون تأمل، بدون تأمل جواب تفصیلی میاد و فقط کافیست که بیانش کنه ولی جواب تفصیلی میاد. این جواب تفصیلی لازم اون جواب اجمالی است، جواب تفصیلی لازم جواب اجمالی است. برای افرادی که ذهنشون متوسطه این جواب تفصیلی خیلی مؤخره، نه حتی لازمم، حالا بگیم لازم خیلی دور، لازم بعید، ولی برای مستعدین لازم خیلی نزدیکه. صدر میگه نه اصلا بحث لازم نیست، خداوند اصلا احتیاج به ذره فکر نداره که بخواد این علم اجمالیشو در حد لازم سریع هم تفصیلیش کند تا چه برسه به لازم بطی و متأخر. همون وقتی که این علم اجمالی هست تفصیلی هم هست. توجه کنید، فقط مختصر توضیح دادم، انشالله تفصیلش در جای خودش میاد. معلوم شد که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی یعنی چی. برای ماها علم اجمالی در عین کشف تفصیلی وجود نداره، ما یه ذره باید بین علم اجمالیمون و این تفصیلیمون فاصله باشه. فاصله زمانی از نمی کنن. یه فاصله باید باشه، خدا این فاصله رو هم لازم نداره. پس علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است.
صدر اشکالش به
مشان
میگه شما باید علم تفصیلی رو در مقام ذات قرار بدید.
نه با علم، نه علم
دافع اشکال نمیشه
در بله بر علم تفصیل مشا اگر لازم باشه مشا علم تفصیلی در مرتبه ذات قرار بدن اشکال میشه که شما علم تفصیلی نتونستید در مرتبه ذات قرار بدید. بر مشا این اشکال هست که شما نتونستید علم تفصیلی در مرتبه ذات قرار بدید، علم اجمالی در مرتبه ذات قرار بدید. ولی مشا جواب میدن کافیه، برای ما کافیست که علم اجمالی در مرتبه ذات قرار بدیم. چه لزومی داره علم تفصیلی رو، علم تفصیلی و مراتب بعدی علم تفصیلی باشه بیرون ذات؟ خود صدرا هم خیلی از مراتب علم تفصیلی میاره بیرون ذات، اشکالی نداره. توجه میکنید مشا میگن ما باید ذات رو خالی از علم قرار ندیم، ولی حالا خالی از علم تفصیلی قرار دادیم باشه، علم اجمالی برام کافی.
یعنی اشکال جدی نیست؟
حالا شاید اشکال جدی نباشه، الان فرق روشنه دیگه، الان فرق روشنه. حالا امتیاز قول صدران که معلومه، قول صدران بالاخره از قول مشا قوی تره، این که روشنه. لذا مرحوم سبزواری با توجه به همه حرفا، حرف صاحب شبرق هم دیده، با توجه به تمام حرفا میگه از بین این اقوال مختلفی که در باب علم هست، من قول صدر رو بر همه ترجیح میدم. پیداست قول صدر رو قوی تر از همه است. حالا قول صدر آیا قول حق است و مطابق واقع است و خدا اینگونه علم دارد یا یه جور بالاتر از این که عقل ماها نرسیده، و حرفی دیگه است. ولی در بین این توجیهاتی که شده، قول صدر از همه قوی تره. خب این بحث امروز هم اجازه نداد که ما وارد متن بشیم، به همین اندازه اکتفا میکنه، ولی بحث خوبی بود. این مطلب تو ذهنتون باشه از اول تا آخر، تمام نکات این توضیحات تا آخر در ذهنتون باشه که مطالب رو روشن میکنه براتون، چه اونجایی که صدرا داره توضیح میده، چه اونجایی که داره اشکالاتی که بر مشا شدن با ارجاع به کلمات ابن سینا در تعلیقات حل میکنه، چه اونجایی که خودش اشکال میکنه. در تمام این مراحل این مطالبی که من عرض کردم در ذهن شما باشه، انشالله مفید خواهد بود. بله مشا هم خوب توجیه کردن، مشا خوب توجیه کردن. بله به قول شما قائل به حصولی هست، صدر قائل به حضوری. حصولی که نمیشه تو ذات بود. من مطلب رو یادم رفت، مطلب رو من یادم رفت ارز کنن که صورت مرتسمه یعنی چی، اینا رو باید توضیح میدادم. البته خیلی احتیاجی نیست، صورت که حاکیه با محکی از نظر ماهیت یکیست، لذا این داره اون نشون میده حاکی و محکی ماهیتشون باید یکی باشه. یعنی صورت زید باید همون زیدیت زید رو نشون بده، ولی وجودش وجود سوریه، برخلاف وجود زید در خارج که وجود جسمی و مادی خارجیه. اون وجود نوریه، این وجود خارجیه. این هم من باید تو مباحثم میگفتم، به همین مقدار اکتفا بکنم کافیه که روشن شد وجود این صور با وجود اون محکی ها وجوداشون تفاوت داره، ولی ماهیت ها تفاوت نداره. این صورت داره همون منهویی که در خارج است نشون میده، یا همون ماهو و منهو رو نشون میده، اما وجودش اون وجود نیست. اون وجود خارجی، وجود مادی، وجود متعین جزئی است، و این وجود صورت وجود نوری است که دیگه فرق بین علم و وجود خارجی روشنه. اینجا هم همونه، عیان ثابته یه جورن، اینا یه جورن، اینم باید توضیح داده بشه، فرقشون بیان بشه. فرق مثل افلاطونیه با صور مرتسم روشنه، چون مثل افلاطونی وجودای استقلالی دارن، صور وجودای متکی دارن، از این جهت بینشون فرقی. اما حالا بین عیان ثابته و صور مرتسم چه تفاوتی است؟ این الان وقتش نیست، میخواد فردا فردا بگی که من توضیح بدم. هم فرق بین عیان ثابته و صور، هم فرق بین مثل افلاطونی و صور، هم علت این که چرا مرتسم گفته میشن این صور، مرتسم در ذات میگن. اینا رو بیان کنیم، اینا رو یادآوری کنیم، من فردا بگم. بله صور مرتسمه شخصی هست، یعنی زید رو نشون میده، امر رو نشون میده، نه فقط یه صورت تمام انسان ها رو نشون بده. یک صورت مرتسمه داریم برای زید تنها، یه صورت مرتسمه دیگه داریم برای امر تنها، همه وجوده شخصی دارن و شخص ها رو نشون میدن، علاوه بر این نور هم نشون میدن. وقتی شخص رو نشون داد، نور هم در ذهن نشون داده میشه.